أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب یه دو روز درس تعطیل شد، عذرخواهی میکنیم، ولی خب به جا بود چون حساسیت بالایی رو این اجلاس خبرگان بود برای انتخاب رئیس، و واقعا لطف الهی تحقق پیدا کرد اینجا که یک انتخاباتی شد بدون تنش، بدون سر و صدا، بدون دغدغه، به فرمایش رهبر معظم انقلاب فرمودن یک انتخابات متین و الگو. این دو تا ویژگی رو مقام معظم رهبری برای انتخابات یک فرمود انتخابات متین وزین، و یکی هم این که الگو، یعنی جاهای دیگه هم میتونن از این نحو انتخابات الگو بگیرن. اینقدر لابیگری میکنن، این اونو افرادی رو میبیند توصیه میکنن، اونا افراد دیگری رو توصیه میکنن به فلانی رأی بدید، خود کاندیداها معارض هم قرار میگیرن. اونجا اصلا به حمد الله این حرفا نبود. اول عرض کنم که 4 نفر به عنوان کاندیدا مطرح شدن. یکی آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای هاشمی شاهرودی بود، آقای یزدی بود، آقای مؤمن. این 4 تا مطرح شدند. بلا فاصله آقای شاهرودی دیدن خب تعداد 4 نفر اگر بنا بشه رأی گیری بشه، رأی خورد میشه، و تو قانونم داره که اون رئیس باید با رأی اکثریت مطلق، نه اکثریت نسبی. ما اگر 4 نفر باشن، مثلا 70 تا رأی بین 4 نفر تقسیم بشه، خورد میشه، اکثریت مطلق هیچ کدوم نمیاد. آقای شاهرودی قبل از اینکه اصلا رأی گیری بشه و صحبت بشه، ایشون اعلام انصراف کرد که خب بعضی هم گفتن عقل اقتضا میکرد همین کار رو بکنه، چون خورد میشد معلوم نبودیشن هم رأی بیاره اونجور که در حد این که رأی مطلق بیاره. شدن 3 نفر، 3 نفر هم رأی گیری شد، ولی باز همون اشکال پیش اومد. یکی 13 تا رأی آورده، یکی 18 تا رأی آورده، یک چند تا اکثریت مطلق نداشت، و قانون میگه اکثریت مطلق. از این جهت آقای مؤمنم حذف شد بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای یزدی انتخابات شد. این 2 نفر کاندیدا بود. هیچ کس هم واقعا اینجور باور نمی کرد. حالا قلوب دست خداوند متعال هست. بعد که آراء رو شمردن 47 رأی آقای یزدی آورده بود و 24 رأی آقای هاشمی رفسنجان، 24 تا و 47 تا، بله 70 و به نظرم چقدر میشه 70 و 71، 2 تا مثل که رأی باطله بود، 3 تا رأی باطله هم بود، بله همین دیگه. خیلی راحت آسوده بدون سر و صدا. وقتی اعلام شد که آقای یزدی 47 رأی، آقای هاشمی رفسنجانی 24 رأی، در نتیجه آیت الله یزدی به عنوان رئیس خبرگان معرفی می شوند، اولی کسی که صحبت کرد آقای هاشمی رفسنجانی، گفتن من تبریک میگم به آیت الله یزدی. این به صورت تمام شد قضیه. عرض کنم که الحمدلله همون که آقا تو صحبتشون فرمودن انتخابات متین و الگو واقعا همینجور بود الحمدلله. اینم به این صورت گذشت. یکی از آقایون که صحبت میکرد نطق قبل از دستور گفت شکر کنیم خدا را که رئیس فعلی مجلس خبرگان از سنخ قبلی ها شد، مرحوم آیت الله مشکینی بود، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، گفت اینم از سنخ همونا در اومده. بالاخره این نتیجه اون بود. حالا ما درس رو تعطیل کردیم، نتیجه اینجور داشت که الحمدلله یه انتخاباتی که میمونه در تاریخ که با این حساسیت و با این اهمیتی که داره در این حال یه انتخابات آرام به این صورت بگیر. نمیدونم بنام نبود، نمیدونم اونجا گفته بودن، اما اینکه تو مجلس گفتن وقت ازشون سوال شد که قبول دارید، گفتن بله دیگه. اون وقت که حالا ما از قبل نمیدونیم چه برنامه ای بود. عرض کنم که گفتیم روایات راجع به تحلیل که در مورد تحلیل وارد شده سه دسته هست، سه طایفه هست. طایفه اولا روایاتی بود که دلالت داشت بر تحلیل خمس برای شیعیان به طور مطلق، که شیعیان به طور مطلق خمس نباید بدن، واجب نیست براشون، حلال شده براشون، حلال و طیب و طاهر، برای اینکه لیتیب عرض کنم که اولادهم مناسب ازدواج هاشون معاششون اینا طیب و پاکیزه باشه. این یه دست روایات بود، تعبیرات مهمی هم درش بود. مثلا عرض کنم که روایت بود که امام فرمود، از امیرالمومنین نقل شد، هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، چون حق ما رو نمیدن اینا هلاک میشن در مورد شکمه ها و فرج هاشون، جتی حرامه، حقی به گردنش واسه نمیدن. دنبالش فرمود الا و ان شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حل، شیعیان ما از این جهت ادای عرض کنم که خمس در حل هستن، حلال براشون. این یه روایت بود که داشتیم قبلا خوندیم. باز یه فراز از روایت دیگر این بود، فرمود والله که یه عده خمس نمیدن، فرمود والله لیسألنهم الله یوم القیامه عن ذلک، خداوند حتما ازشون سوال میکنه، سوال جدی راجع به خمس که ندادن. عرض کنم که از غیر شیعه، اما فرمود برای شیعیان حلال است. اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا، تروایت 14 از باب 4، اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا. پس یه دست روایات دلالت داشت بر تحلیل به طور مطلق. در مقابل اینها دسته دوم، طایفه دوم میگفت حلال نیست مطلقا و اصلا حلال نشده و باید اینها خمس رو بدن، اگر ندن قیامت عذاب میشه. روایت این بود، من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، چیزی که خمس درش بود کسی بخره معذور نیست، و والله اشترا ما لا یحل له، چیزی که براش حلال نیست رو خریده. و همچنین اون روایت که والله لیسألنهم الله یوم القیامه عن ذلک، تو این طایفه دومه، قسم میخورد که قیامت ازشون سوال میشه و عقوبت میشن، عقوبت سخت. این هم یه دست. پس یه دست روایات تحلیل مطلق، یه دست روایات عدم تحلیل مطلق، که مطلقا تحلیل نیست باید بپردازه، که گفتیم مرحوم صاحب حدائق بین اینها جمع کرده به این صورت که اونی که تحلیل شده اون نصف سهم سادات، سهم سادات و سهم امام، چون نصفش خم سهم سادات است، سهم امام اون نصف تحلیل شده، ائمه سهم خودشون رو که نصف خمس تحلیل کردن، ولی سهمی که مربوط به سادات تحلیل نشده. مرحوم صاحب حدائق اینجور جمع بین این دو دسته دو طایفه روایات کرده بود، که جواب دادیم اصلا شاهدی در روایات برای این جمع نیست که اینجور ترجم بکنی، مضافاً بر این که منافات دارد با تحلیل فلسفه تحلیل خمس، که خمس رو فرمود برای این که عرض کنم که سادات به یه نتیجه برسن بگم اصلا تحلیل شده که بچی نده. دسته سوم که بحث امروزه، دسته سوم خود این روایات، روایات مفصل است، در تحلیل تفصیل میده، تفصیل میده بین اون چیزی که خمس داده نشده و شیعیان او رو بخرند از کسی که خمس نداده. توجه فرمودی، شیعیان اگر خانه ای رو بخرند که اون طرف میدانیم خمس نداده، یا فرض کنید فرشی را بخره سامان کند که میداند فروشنده خمس نداده، عرض کنم که امثال اینها، جنسی را میخرد از از فروشنده و میداند که او خمس نداده، در اینجا فرمودن این شیعه مالی که خرید و میداند مخمس نیست حلاله براش، واجب نیست خمس بده. پس روایات تحلیل حمل میشه به این مورد، کسی جنسی را بخرد و بداند خمس داده نشده این براش حلال، اما در غیر این مورد معامله و معاشرتی نیست، کسی خودش عرض کنم که کسب و تجارتی دارد، معونه سالش ازش بر میداره، یه مازاد فاضل معونه دارد باید خمس شده، این تحلیل نشده. اونجایی که کسی جنسی را بخرد و بداند خمسش داده نشده لازم نیست خمس بده، حلال شده. پس در تمام مواردی که مشتریان اجناسی را بخرن و بدانن طرف فروشنده خمس نداده تحلیل است، نباید بره خمس بده. اما در غیر اون موارد کسی بر اساس فاضل معونه تجارت داره، کسبی داره، زراعتی دارد، درآمدهاشو در سال حساب میکند، مازاد داره، باید خمس بده، تحلیل نشده. پس این تفصیل روایات با این، حالا روایت چه میخونیم، با این تفصیل اون دو دست روایات رو حمل میکنیم، اون روایاتی که میگه تحلیل مال اونجاییست که کسی جنسی بخرد مشتری میداند اون خمس نداده، روایت تحلیل مال اونجاست. روایات عدم تحلیل مال اونجاییست که کسی در تجارتش، زراعتش ربحی داره، سودی دارد، مازاد بر معونه دارد، باید خمس بده، تحلیل نیست. این دست سوم که تفصیل میده، روایاتش دو تا روایت عمده است، یکی عرض کنم که روایت یونس ابن یعقوب، روایت یونس ابن یعقوب در وسائل روایت 6 از باب 4، عرض کنم که این روایت است، روایت یونس ابن یعقوب، قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين، قماطین ریسمان هایی است که مثل تناب میتابند، اینا رو درست میکردن، اینا رو میگن قماط. دخل عليه رجل من القماطين فقال جوئل تو فداک تقع و فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت. تقع و فی ایدینا یعنی در دست ما واقع می شد اموالی که نعلم ان حقك فيها ثابت، می دونیم حق شما خمس در اون اموال ثابت است، خمسش داده نشده. پس یه اموالی تو دست ما میاد، یا مثلا فرض کنید که چیزی رو میخرند که به طور اختیاری یه مالی در دستش قرار میگیره، یا یه ارثی بهش میرسه، باز اینجا از دیگری بهش منتقل شده قهرن، به واسطه ارث فرق نمی کند. اختیاری باشد بخرد، یک کسی بهش هبه بکند، و یا اینکه غیر اختیاری باشد ارث بهش برسد. این عبارت همه رو میگیره. تقع و عرض کنم که فی ایدینا اموال تجارات ارباح نعلم که میدانیم حق شما در ثابت و انا انزالک مقصرون، ما تقصیر کردیم نیومدیم حق شما رو بپردازیم. اما در این اموالی که دست ما میاد خمسش داده نشده. این سوالش. فقال امام صادق فرمود، فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. ما انصفناکم، ما با شما با انصاف عمل نکردیم اگر تکلیف کنیم شما را به اداء این خمس. ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک، تکلیف کنیم شما را به اداء اون خمس، به اداء اون حق الیوم. پس یعنی حلال کردیم. پس مورد چیه؟ مورد روایت اموالی که تقع و فی ایدینا به ما منتقل میشه ولی میدانیم که خمسش داده نشده. این موضوعه. امام فرمود ما این جور اموال رو چی؟ حقمون رو که در این اموال هست انصاف نیست اگر با شما تکلیف کنیم بدید، حلال کردیم برشون. این یک روایت. پس تحلیل موردش اونجایی میشه که یک اموالی تقع و در ایدی شیعه یا به واسطه خرید یا واسطه هبه یا واسطه ارث، هرچه در دستشون اموالی منتقل میشه بهشون از دیگری و میدونن خمس داده نشده، فرمود حلال. این یک روایت. یعنی مکلف دون کنیم، یعنی امر کنیم که بدید، اگر بخوام بگیم خمس رو بدید انصاف نیست، ما حلال میکنیم برای
در صورتی که مالی رو بخرم.
بله بله درست،
انصاف نیستش که
ازش درسته.
ولی اینی که به دست شما در جایی اینجا دیگه انصاف مطرح،
مراد به دست مدن یعنی منتقل به ما شده،
منتقل شده از ارث یا چیزایی دیگه،
خب فرق نمی کند دیگه، چیزی که بهش منتقل شده تازه این بخواد برد
انصاف مطرح نمیشه. اونجا انصاف مطرح میشه که من مال رو خریدم هزار تومنش دارم، حالا امام بیاد 200 تومنش رو برداره میشه. اینجا درسته که انصاف نیستش، ولی اونجا چی؟
اونجا هم بالاخره فرمود حالا یه چیزی ارث به این شخص رسیده، ما بیان تکلیف کنیم که برو خمس بده، فرمود ما انصاف نیستین که ما حقمون رو از شما در این مورد بگیریم، ما حلال میکنیم. منتها روایت در سندش
میشه گفت در ارث یا موارد هبه حتی میشه گفت اونجا هم همین تفرق مثل خرید است، برای اینکه اگر پول نداده یه حیثیتی یا
آبوری حالا بله نیم
ارائه شده تا مثلا این
بل، حالا مراد از ما انصفناکم نیست که حالا حتما این پول داده باشد، مراد این است که اگر ما حلال نکنیم ما انصاف نکردیم.
حالا یک کسی که توی دل زمین معدنی همی بیاره بعد ما بگی یک
انجام بده همین حالت داره، یعنی زحمت کشیده ما بهش گفته خمسشو بده، حالا چه خریده باشه چه جنگیده باشه چه بعدن استخراج کرده باشه، از انصاف به دور نیست.
حالا تعبیر
دوست
بشونه این روایت خیلی به فرمایش مرحوم آقای خویی فرمود، این صریح در مطلب روایت، منتها از نظر سند محمد ابن سنان در سند این روایت قرار گرفت. محمد ابن سنان اینا دو تا برادرن، عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان. عبدالله آدم موثقی است، روایاتش مورد قبوله. محمد ابن سنان درش اختلاف شدیدی هست. عرض کنم که نقل میکند در خلاصه، مرحوم علامه در خلاصه در شرح محمد ابن سنا فرماد وقد اختلف علما اونا فی شأنه، در باره محمد ابن سنان علما ما اختلاف دارن. فالشیخ المفید رحمه الله قال انه ثقتون، فرمود ثقه است. و اما الشیخ الطوسی فانه ضعفه، شیخ طوسی فرمود محمد ابن سنان ضعیفه. چون این محمد ابن سنان زیاد تو روایات میاد، شرح حالشو بدونیم وضع او را خوبه. نجاشی اونم تضعیف کرده، پس شیخ طوسی و نجاشی او را تضعیف کرده. ابن قذائری قال انه غال ضعیف لا یلتفت الی، غال قلو کرده، جزء قلات کسانی که نسبت به ائمه قلو میکنن، اینا مورد طرحشون میکنن در رجال، لا یلتفت الی. اینم قضا ابن قضائری میگه. کشی در کتاب خودش در رجال رول کشی فیه قدحن عظیما، در یه جا قدحش میکنه، تضعیفش میکنه، نسبتهایی بهش میده که این اعتماد بهش نیست. و اثنا علیه ایزن، در یه جا دیگه در یه قسمت دیگر تعریفشو کرده. پس یه نفر مثل کشی در یه جا تقدحش کرده، در یه جا ثنا برش گفته، تعریف کرده. پس اختلاف هست، یه عده او رو تضعیف میکنن، یه عده او رو ثقه میدونن. مرحوم علامه خودش فرمود والوجه فیه اندی التوقف فیما یروی، مرحوم علامه فرمود اونی که پیش من موجهه این است که توقف کنیم در روایاتش، قبول نکنیم، مخصوصا اون روایاتی که متفرد بهش هست، کسی دیگه این روایت رو نداره، فقط یه حکمی است این نقل کرده، بخوام بهش عمل بکنیم با وصفی که محمد ابن سنان درش اختلافه، این صحیح نیست. از طرف این فرمود ان فضل ابن شازان قال فی بعض کتبه، فضل ابن شازان در بعض کتبش میگه ان من الکذابین المشهورین ابن سنان، ابن سنان یکی از کذابین مشهور هست در رجال، ولیس به عبدالله، اما نه عبدالله ابن سنان برادرش، محمد ابن سنان جزء کذابین و کسانی است که مشهور به کذب است. باز قال عبدالله ابن حمدوی سمعت فضل ابن شازان یقول، میگه از فضل ابن شازان شنیدم، میگفت لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان، برای خودم حلال نمیدونم که من روایات محمد ابن سنان رو نقل بکنم، لا استحل، برای خودم حلال نمیدونم، چون روایاتش روایات مورد اعتمادی نیست. و نقل میکنن که انه قال قبل موته، دم مرگش پیش از این که بمیره خودش این حرف زد، گفت کل ما حدثتکم به لم یکن لی سماعا ولا روایه، تمام احادیثی که برای شما گفتم نه از امام شنیدم نه روایتی به من رسیده بود، بل انما وجدتهو، اینا رو پیدا کرده بودم، پیدا کرده بودم اومدم نقل کردم برای شما. یکی از منبری ها رو معروف بودن، گفتن روزه میخونه، روزای خیلی سوزناک، اما هیچ کدومش مستند نیست، روایات دروغ به همه میبنده و خیلی هم گریه میکنن پا منبرش. آقای سید بود به نام آقای حسینی، بهش گفتن آقا این روزایی که شما میخونی از کجا مدرکش و مستندش کجاست؟ گفت فی صدر الحسینیه، در صدر الحسینیه، یعنی سینه خودم. اینا از اونجا در میاد جعله. اینم گفته بود انما وجدته، من نرس شنیدم از امام نه روایتی به من رسید، انما وجدته، از این جهت من نقل کردم. با این وصف اعتمادی به قولش نیست. من یادم درس مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه می رفتیم، ایشون اولی که ما اومدیم قم خمس، کتاب الخمس می فرمودن، بعد رها کردن یه قسمت کتاب و طهاره، بحث کر رو شروع کردن، تهدید کر که یا به اشبار با وجب مقدار مثلا سه وجب در سه وجب در سه وجب چهل و چند وجب اگر ظرفی آب بگیره این کر، یا تهدید به وزن کیل و وزن، اینو تهدید کر به اقسام، اینو بیان میکردن. در تهدید کر با اشبار با وجب دو تا روایت بود، یکی سه وجب در سه وجب در سه وجب، سه وجب ظرفی که سه وجب طولش، سه وجب عرضش، سه وجب عمقش، اون وقت سه در سه، سه سه تا نه تا، سه نه تا 27 تا، جمعاً اگر یه ظرفی 27 وجب مربع آب بگیره این کر. یه روایت مقدار رو سه وجب در سه وجب در سه وجب میگیره، بعضی روایات سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، رو سه وجب میشه 27 وجب اگر یه ظرفی 27 وجب آب بگیره مجموعا، اما رو سه وجب و نیم 42 وجب خورده آب میشه، نزدیک 43 وجب، مثلا توی جوب آب یه وجب آب توش هست، 43 وجب اگر طولش باشد این مجموعا آب میشه کر. وقت اون وقت یکیش ظاهرا روایت سه وجب و نیم از راوی دیگری داشت، روایت سه وجب مال عبد محمد ابن سنان بود، تو ذهنم میاد اونجا ایشون این بحث کردن، فرمودن که ما عقیده خودشون فرمود ما به روایات محمد ابن سنان عمل نمی کنیم، این تعبیرشون بود، ما به روایات محمد ابن سنان عمل نمی کنیم، همین که ابن فضالم میگه لا استحل، حلال نمیدونم ان اروی روایات او را، آی برجدی هم فرمودن ما به روایات محمد ابن سنان عمل نمی کنیم. بنابراین پس یه آدمی است مورد اختلاف، گرچه بعضی تعریفش کردن و از سنا علیه، اما بعضی هم با این صورت ازش هم اینجور نقل میکنن، این روایت در سندش محمد ابن سنان هست، بنابراین از نظر سند روایت مخدوش. منتها آقای خویی نقل میکنن که این روایت، همین روایتی که نقل کردیم در سندش محمد ابن سنان هست، فرمود این روایت از طریق شیخ محمد ابن سنان درش هست، اما از طریق صدوق، مرحوم صدوقم به طریق خودش به امام این روایت رو نقل میکنه، محمد ابن سنان درش نیست. بله در اوم فرماد باز شخص دیگری هست به نام بله حکم ابن مسکین، اونم درش مورد حرفه، ولی فرماد لکن نهو ثقتون علل ازهر، بنابراین پرون طریق روایت مورد وثوق میشه به روایت عمل کرد، ولو رو سندی که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه ابن سنان هست که مردوده، پس در جمع روایت قابل عمل. این روایت اول. روایت دوم که در این باب هست تفصیل، روایت صحیح هست، ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه، همون ابو خدیجه است که دو تا کنیه داره. عرض کنم که سالم ابن مکرم یه کنیش ابی سلمه است، یه کنیش ابو خدیجه. میگن خدمت امام صادق علیه السلام رسید، امام صادق فرمودن کنیه شما چیز؟ گفت ابی خدیجه. حضرت خوششو نیمد، فرمود من کنیه دو عوض میکنم، ابی سلمه. پس خودش قبلا ابی خدیجه بود، ولی با کنیهی که امام براش تعیین کردن شد ابی سلمه، اسمش سالم ابن مکرم. نقل میکند از امام صادق علیه السلام، عرض کنم که قال رجلون، میگه حضور امام بودیم، یه شخصی آمد و گفت که میگه قال و انا حاضر، من حاضر بودم. اون شخص گفت حل لی الفروج، به زبان خودش گفت که ابن رسول الله فروج رو برای ما حلال کنید. میگه وقتی این حرف رو زد فروج رو برای ما حلال کنید، ففزع ابو عبدالله، امام ناراحت شدن و روشونو کردن که مراد چیه ففزع ابو عبدالله، که حل لیل فروج، فروج رو برای ما حلال کن. یه شخصی نشسته بود، او توجیه کرد، گفت که ابن رسول الله، فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق، مرادش این نیست که این راه شرعی برای ازدواج که هست این راه رو ببندید دیگه، از طریق عقد و صیغه عقد خوندن اینا نباشه، یعنی صیغه عقد رو بردارید که دیگه همه آزاد باشن هر کاری میخوان بکنن، مرادش این نیست. پس چی میخواد بگه؟ انما یسألک خادما یشتریها او امرأتا یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطاه، مرادش نیست که یه اموالی به دستشون میرسه اینا براشون حلال باشه، میخوان برن ازدواج کنن، میخوان برن غذا بخورن، میخوان عرض کنم که توش نماز بخونن، مسکه سکنا بکنن. میگه اموال رو برای ما حلال بکنید، خمس درش هست، این اموال رو برای ما حلال بکنید که ما خمس ندیم. مرادش اینه، حل لیل فروج، فروج رو برای ما حلال کن، نه اینکه مرادش نیست که ما دیگه عقد نخونیم. بدون عقد حالا دیگه یه عربی اومده یه سوال کرده اینجا، اون توجیه کرد مرادش اموالی است که دستشون میاد توش خمسه، یه چاره‌ای بجوری که ما خمس ندیم، این مرادشه. عرض کنم که ارث بهشون میرسد، مثلا خادمی میخواد میخره، یه خادمه کنیز رو میخره، اون کسی که خریده بوده این کنیز رو خمس نداده بوده، حالا این ازش میخره براد خمسش رو بده. اینجور وقت امام فقال، اگر مرادش اینه هاذا لشیعتنا حلال، چیزی که از کسی بهشون منتقل میشه، هر چه تجارت باشد، هر ربحی باشد، ارثی باشد، چیزی خریده از کسی هبه شده، فرمود اینا لشیعتنا حلال. الشاهد منهم والغائب، اون شیعیانی که امروز حاضرن، اونایی که غائبن بعد میان، والمیت منهم والحی، اونایی که مردن به گردنشون بود ما حلال کردیم، اون که زنده است حلال براش، و ما یولد و من هم اون شیعیانی که به دنیا میان از اینها الى یوم القیامه فهو لهم حلال، براشون تا قیامت چیزایی رو که میخرن بهشون منتقل میشه، خمس داده نشده بود خمسش بر اونها حلال. اما والله امام فرمود لا یحل الا لمن احللنا له، حق ما حلال نمیشه مگر برای اونایی که حلال کردیم، اونایی که حلال میکنیم براشون حلاله، مثل همین که منتقل شده بهشون ما حلال میکنیم. ولا والله ما اعتینا احدا ذمه، ما به هیچ کس بدهکار نیستیم، ذمه کسی رو به عهده نداریم. لا عندنا لعهد عهد ولا لعهد عندنا میثاق، عهد و میثاق از کسی به گردن ما نیست، ما حقمون رو حلال نمی کنیم مگر برای عرض کنم همونا که حلال کردیم که شیعیان. اینم یک روایت که گفتیم روایت از نظر سند صحیح هست. همین ابی سلمه عرض کنم که دو تا کنیه دارد، اینجا ابو خدیجه است، بعضی جا ابی سلمه است، گفتیم امام صادق این رو کنیهشو عوض کرده. پس این دو تا روایت هر دو هم از نظر سند صحیحه، اون اولی موثق، اینم صحیح. دلالتش بر اینه که اون چرا که منتقل شد به شیعیان و خمس داده نشده، این خمسش حلاله، اما غیر این دیگه اونا وجهی ندارد، تصریح نشده به غیر که بقیه چی، اما وجهی بر این که بگیم خمسش حلال باشه نیست. اینا را تحلیل کردن، خب وجه پیدا میکند برای ندادن، اما اون جاهایی که تحلیل نشده اونو وجهی ندارد، دیگه باید خمسش را ادا بکنن. پس این دو روایت که تفصیل میده بین این دو قسمت کجا تحلیل شده کجا تحلیل نشده، وجه جمع بین اون دو دست روایات، اون روایاتی که به طور مطلق فرمود حلال حمل میشه بر اون جایی که منتقل بشه به کسی مالی خمس درش باشه نداده، اونا تحلیل ولو اطلاق دارد، اما با این روایات او رو حملش میکنیم بر اون مورد. بله اون جایی هم که عرض کنم که منتقل نشده از کسی، خمسی به گردن کسی هست، اونام اون روایت عدم تحلیل، روایتی که میگفت مطلقا تحلیل نیست و اگر نپردازن حلال نیست و قیامت سوال میشن، مال اونجا کسی خمسی بهش تعلق بگیره نده. بله بفرمایید. اخذ میکنیم
توجهی به عنایتی به ضعف سند نبود،
درست بود
موردی که ما دوباره استاد راست موردی که ما دوباره اینه که کسی جنسی از این نفر بگیر ببره فروشنده خمسش رو نداده باشه.
بله
این دوست روایت راجب ارباب هست، راجب بین رفت سود، راجب تجارت هست، راجب خرید و فروش ملک هست، اون چیزا چرا وقتی به این داره فروشنده خمس نداده باشه؟ یعنی محل
ملک یکیش هم مساکن، یه خونه میرد میخرد اون شخص میتونه خمس نداده.
کجا ذکر شده این روایت؟ هر دو تا روایت یکی گفته فی اینا ارقام و اموال و تجارت،
از اموال همون ذکر خونه میکنی که در دست
اموال. ببینید فی ببینید فی ایدین تقع و فی ایدینا، یعنی از میره میخریم، از کسی میخریم و میدانیم اینی که خریدیم خمس داده نشده.
کجاست نعلم و مثلا پایه خمس نداده؟ این از کجا این روایت بشه؟ استناد
یک نعلم هم نه حق
مراقبه فرمود. من روایت میخونم، روایت یونس اولی، جویل تو فداک تقع فی ایدینا، واقع میشه در دست ما، یعنی از غیر ما، از غیر ما یه اموالی میاد تو دست ما، ارباح، مثلا چیزی خریدیم ربحی ازش درش میبریم، بله، یا اینکه اموال، یه اموالی از اونا به دست ما میاد میخریم، یا فرض بفرمایید که هبه میکنن، تجارتی میکنیم، یه اموالی از راه تجارت تو دست ما میاد که نعلم ان حق کفیها ثابت، تو این اموالی که از دیگران به ما منتقل شد میدانیم حق شما توش هست، یعنی اون فروشنده حق شما رو نداده. اموالی که از دیگران، ببینید، یقع فی ایدینا، اموال، یه اموالی تو دست ما میاد، چجوری میاد؟ یا میخریم، بله، تجارت، یه چیزی فروختیم، یه مالی گرفتیم، این مالی که ما پولش هم دادیم اما اومد تو دست ما، میدونیم خمسش داده نشد.
نه، این
رو باید این برمی باره در دست ما یه سود و انباری هست که میدونیم خمس درش ثابته، ادامه داره، برای اینو انزالکه ما مقصرون، ما مقصریم، نه، کلی میگه، نه، مقصرون، یه ما، چه خودش چه دیگران، ما تقصیر کردیم، حق شما توی اموال مونده، از دست ما اومد تجربه، حق شما درش ثابت، یعنی داده نشده و ما مقصر بودیم، یعنی ما، یعنی کلی، نه اینکه یعنی مال من خمس نمیدم، مرادش این است که ما کوتاهی کردیم، نرفتیم خمس شما رو بدیم، لذا حق شما در این اموال ثابت، الان من خریدم یا ارث به من رسیده اومده تو دست من، حق شما در این ثابته. فرمود حالا پس اون چه منتقل بشد به کسی، از دیگری به این منتقل بشه و بداند خمس درش هست داده نشده، فرمود حلال. جمع بین اون دو دست روایات با اینا میشه. یه بحث اینجا میموند که انشالله فردا، و او این است که آیا این که خمس داده نشده، این اموال حق درش ثابته، آیا اون فروشنده اعتقاد به خمس داشته و نداده؟ مثل شیعه است، میدوند باید خمس بده، اما به قول این که میگه نامقصرون، تقصیر کردیم، کوتاهی کردیم، نداده. یا حتی میگیرد اونجایی که کسی از معتقد نیست، اون وقتا خیلی معاشه رو عرض کنم که معروف بوده بینشون، یهودی ها بودن، نصرانی ها بودن، این آقا میرد یه خونه میخرد از یهودی، میدوند خمس داده نشده، آیا باید خمس چه بده؟ آیا این که ما منتقل میشه بهمون اموالی و میدانیم خمسش داده نشده، مال کسیست، موردیست که خمس را معتقد بوده و نداده؟ پس بین این معاملاتی که بین شیعیان میشه، یا نه، معاملهی که با کفار میشه یا سنی ها، اونا خمس از عقیده ندارن، کدوم این دوتا؟ مثل مرحوم آی خویی میگه اطلاق داره، مثل مرحوم سید صاحب عروه میگه نه، فقط مخصوص است تحلیل به اونجایی که از کسی بخریم که اعتقاد به خمس نداشته. این بحثی سالا فرد انشاءالله. و صلی الله علی سید.